你叫我们刘哥同学，就是说你们。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. جلسه قبل یک کلیاتی از رویکرد ما به تاریخ اشاره شد و این جلسه انشاءالله ورود میکنیم به بخش دوم بحثمون. دوستان مجازی هم من سلام عرض میکنم خدمتتون، اگر سوالی بود چیزی بود در خدمتتون هستم. حالا من که نرم افزار چیزی دوستان نمیبینم، انشاءالله که حالا با کسی ارتباط دارم با شما سوالا رو میفرستم. خب سوالا رو یادداشت کنین، اگر چیزی بود من در خدمتتون هستم. حالا یه گفتگوی دو طرفه است، مباحثه است، یعنی شما مثل حالا استاد قبل نبینین بحثی که داریم و یا جایی اشکالی داشتین، نظری داشتین، خب بفرمایید، بکنین مباحثه با دوست طلبه خودتون. من یه صورتبندی از کل این بحثی که حالا ما کلیاتش رو از اول اشاره بکنیم براتون، عناوینش رو، اون پنجره هایی که باز میشه حالا برای تحقیق بیشتر رو خودتون میتونید برید در موردش فکر کنید، مطالعه کنید. حالا میگم صورتبندیش رو که چون تو این دو جلسه نمیشه عمده بحث رو گفتن که حالا یه مروری بکنیم. ما یه مبانی پرداخت تاریخ رو در جلسه قبل اشاره کردیم. این مبانی میاد حالا سر وقت با اون خود تاریخ رو بیان بررسی کنیم. ما دو بخش اصلی داریم مباحثمون، یکی شناخت زمانه هست. ما زمانمون چه زمانه هست؟ این خیلی مهمه. مثلا روایات در موردش داره، کسی که زمانه خودش رو نشناسه شبهات به اون هجوم میاره. ما زمانه تاریخ خودمون رو بشناسیم، تو این سیر تاریخی که در سه قبل گفتم کجای این تاریخ ما قرار گرفتیم، تو اون نبرد حق و باطل کجاش هستیم. این خیلی به ما بصیرت میده در فهم زمانه خودمون. خیلی وقتا راحت میتونی تحلیل کنی اتفاقاتی که جای دیگه داره رخ میده، صحبت هایی که حضرت آقا میگه، پیش بینی هایی که حضرت آقا میکنه. بعضی وقتا مثلا دیدین که سمانش خودتون اصلاح کنید نمیدونم الان چه جا بودیم گفتش که مناظره میکرد بین شیعه و سنی، جایی که شیعه بود اینجوری میذاشت میگه الان خب میشم سنی، اما اینجوری میذاشت یه مدل عوض میکرد و الان شد اما سنی شروع میکرد مدل سنی و سنی الان یه شده که حسدش بگذار. بعضی افتا مثلا میبینیم که حضرت آقا یه مطلبی میفرمان، یه عقبه تاریخی رو نگاه میکنن و میگن مثلا توی این تاریخی اتفاق ها افتاد، الان ما این خط سیر رو داریم میگن. و واقعا قضای تاریخی اینجوری نیست که یک دفعه یه اتفاق بیفته. این که میگن این ماجرا نمیشود، این ماجرا میشود، نگاه به خط سیرش میکنن. شما وقتی سیر رو ببینی میفهمی که آقا بالفرض میگم این جامعه اینها شده مثلا توی لایه عمیق فرهنگیش اینها رو نمیتونه به راحتی کسی ازش بگیره، الا مثلا 30 سال 40 سال کار کنید تا بتونید اینا رو ازش بگیرید. مثال بزنم، مثلا شما بعضی از این کلیپ‌های مال ایرانی‌های خارج از کشور که ببینید، چند وقتش یکیشو می‌دیدم که خانوما با مثلا حجاب خیلی مختصر، یعنی بدون روسری و بدون آستین کوتاه و اینها، این یه مثلا زیارتی گذاشته بودن و اونجا ختم انعام گرفته بودن. ختم چی؟ ختم انعام گرفته یه ختمی گرفته بودن و دور هم بودن. اینا فرهنگ مردم ما شده، این مثلا محب اهل بیت فرهنگ مردم ما شده، اینو نمیتونن مثلا به راحتی بگیرن. وقتی شناخت تاریخی داشته باشی میتونی پیش بینی بکنی، میتونی مثلا بگی به فرض میگن پوتین اومده بود پیش حضرت آقا، گفتن که آقا مثلا اینجوری میشه، ما این خبرار داریم، حضرت آقا بهش گفتش که نه نمیشه. بعد گفته بود چرا؟ گفته آقا من بررسی کردم تو فلان شرایط آمریکا مثلا این شرایط سخت‌تری هم نسبت به ما داشته، ولی نتونسته این عمل کرده داشته باشه. الان اگر قیاس بکنیم با اون موقع شرایط ما خیلی بهتره، اون ضعیف‌تره، پس قطعا این کارو نمی‌کنه. خب این زمانه خودمون رو بشناسیم میتونیم پیش‌بینی کنیم، تحلیل کنیم، حتی بعضی‌ها پیش‌بینی‌های دقیق بکنیم. وقتی موانعمون قوی باشه و اینها فرد می‌شناختن مثلا بر اساس نه که حالا علم غیب داشته باشه، بر اساس تحلیل سنت‌های الهی و تاریخی چیزی که می‌شناخت میگفت این شب این اتفاق میافته و واقعا هم افتاد. مثلا شبی که حمله موشکی ایران کرد اون مقره عراقستان، با یقین قطع میگفتش امشب قطعا حمله صورت میگیره، ایران میزن. همش بر اساس فهم و تحلیل های چیزام که دارم، نه بر اساس حال اطلاعات. از این که زمانه خودمون رو باید بشناسیم، زمانه ما تو چه موقعی از تاریخ هست، این نکته اول که بر اساس مبانی تاریخی و سیر تاریخ خود بعد یه اشاره به این مورد. دوم میام سراغ زندگی امام خمینی که جلسه قبل گفتم چرا امام خمینی، چرا آیت الله بروجرد، چرا زعیم جامعه، چرا؟ چون که این نزدیکترین کسی هست که به اون محور تاریخی که ما محل بحثمون هست داریم بهش میپردازیم. ما گفتیم محور تاریخ برای ما امام جامعه هست، امام معصوم هست، و امام معصوم هم گفته ولی جامعه. ولی جامعه الان برای ما مهمه. و چی کار میکنه؟ طرحش چیه؟ چه عمل کرده داره؟ اطاعت از اون چجوریه؟ طول اون میریم جلو. خب امام خمینی تو بازه پدویگیشون که میشه آیت الله حائری، تو بازه استادشون میشه آیت الله بروجردی، تو بازه قیام خودشون هستن، تو بازه رهبری. هر کدوم از اینها یه شاخصه هایی داره، یه توضیحاتی داره، زمانه رو میام توش تطبیق میدیم. ما سه دوره، حالا توی اون باز میگردونم هی به مواسه جلسه قبلتون، تقابلی که با جریان حق و باطل داره، سه دوره داره. دوره استبداد، اولا دو تا دوره اینجا تقسیمش کنم بعد میام چیز استعمار. استبداد کی بوده؟ استبداد جایی که یه حاکمی بوده بعدی منطقه‌ای حکومت میکرده.
یه بار دیگه
ما دو دوره اصلی داریم، بعد حالا استعمار سه تا قسم داره توضیح میدم. یه دوره استبداد مثلا فرض کنین 1000 سال پیش، 1000 سال پیش چه ویژگی هایی داشته؟ یه حاکمی بوده ولی منطقه یه مردم حکومت میکرده، فوقش میمده مثلا مبارزه میکرده، جنگ میکرده، اونها میرفته یه منطقه کنارشو میگرفت، این ورشو میگرفته. کشورها محدود بودن، امپراتوری یونان و ایران و هر کدوم از اینا میخواست حساب کنه، محدود به جغرافیای مشخص خودش بوده، یه مرکزی داشته و یه اطرافش گسترش بده کم زیاد میکرد. از یه موقعی ماجرای استعمار پیش میاد. استعمار از کی پیش میاد؟ از دستی که این بشر، حالا بخوایم بحث اصلیش هم شروع کنیم، از زمان جنگ های صلیبی هست، حالا میرسیم تو ادامه مباحث تاریخ دقیقش رو اینا رو توضیح میدن. استعمار کهن بوده که آقا کشور مثلا انگلستان شد میرفته هند رو میگرفته، دیگه همسایه اونا نبودن، میرفتن قاره آمریکا رو میگرفتن، بومیای اونجا رو میکشتن. از یه جایی به وسیله کشتی، به وسیله حالا اون ادواتی که میتونستن جابشتن، اون توپای جنگی که داشتن، سلاحی که داشتن، میرفتن این منطقه رو میگرفتن، اون منطقه رو میکردن مال خودشون، شروع کردن مال اون ثروتایی که داشتن رو تاراج کردن. این استعمار کهن. استعمار کهن یک مقطعی که میگذره، به حالا به توضیحاتی که خواهم رسید که چرا، میره به مرحله استعمار نو. استعمار نو چی هست؟ استعمار نو از یه مقطعی که میگذشته، اینایی که تو کشورهای مختلف بودن، مثلا اسپانیایی ها رفته بودن تو آفریقا، ایتالیایی ها رفته بودن توی جنوب شرق آسیا، فرانسوی ها رفته بودن آفریقا و شمال قاره آمریکا، انگلیسی ها دوباره تیکه از قاره آمریکا داشتن، پرتغالی ها و اسپانیایی ها جنوب قاره آمریکا رو داشتن اینا پخش میده. بعد از یه مدتی که میگذره اینها یه مشکلاتی به وجود میاد براشون، اینه یه گسترده میشه مناطقشون، اون افرادی که اونجا هستن کم کم سلاح به دست میگیرن، ظلم های مستمری که به اونها میشه اینها موجب میشه یک قیام هایی شکل بگیره، هزینه داشته اصلا کلن همین که نفرات ببری اونجا بخوای مستقر بکنی بجنگی اونها را حاکم بشی هزینه های مختلف داشت. حالا اگر فرصت بشه اینا بیشتر باز میکنم توی ادامه هستی داره حالا رزقمون چقدر بشه. اینا میومدن از مرحله استعمار کهن به خاطر مشکلات متعددی که بوده وارد استعمار نو شدن. استعمار نو چه خیلی بوده؟ میگفتن آقا باش کار دست خودتون اونجا حاکم باشید، ولی یه نفر رو حالا یا از خودشون یا از یکی از همین خودش شماها یکی مثلا میگرفتن تقویتش میکردن، حالا با امکانات نظامی پول هر چیزی بوده اینو حاکم اونجا میذاشتن. این دست نشانده اونها بوده. استعمار نو مرحله‌ای که خودت یه حضور فیزیکی نداری، دست نشاندت رو میذاری اون از طرف تو حکومت میکنه، منافع اون اجتماعت رو به سمت شما سوق میده. مرحله بعد استعمار نو استعمار فرانو هست. اینو کتاب در موردش هست، اینو خیلی سرچ کنید جستجو کنید نکات زیادی داره، حالا بحثشو بیشتر باز میکنم. استعمار فرانو، خود استعمار نو بعد از مدت دچار مشکلاتی میشده دیگه. مثلا این مردم میدیدن که خب بابا این چرا همش داره منافع این غربی ها رو تامین میکنه، چرا مثلا اون اولیاتی که در حقوق ما هست رو رعایت نمیکنه، چرا اینجا مثلا اومد و حق ما رو زایی کرد، چرا فلان امتیاز داد. هی این حرفا تو جامعه بعد از مدت گسترش پیدا میکنه و این موجب میشه که این استعمار نو قیام‌های ملی مقابلش صورت بگیره. مثلا تو هند قیام صورت میگیره، تو مصر صورت میگیره، توی آرژانتین، توی تک تک جاهای دنیا اینا همش بازیه. یعنی یه بازیه که میگذره شما می‌بینید که استعمار کنن داره بساطش جمع میشه تو همه جای دنیا. کم کم استعمار نو میاد. استعمار نو می‌بینی بعد از این مقطعی که بازیه تاریخی مثلا 100 ساله می‌بینی که همه این بساطاش داره جمع میشه وارد مرحله استعمار فرانو میشه. چرا؟ چون که این دیگه جواب نمیده، مردم دارن روش میکنن به یه مرحله میرسن، آگاهی سلام میاد دستشون، گروه های چریکی شکل میگیره، اونها این دیگه جواب نمیده. حضور فیزیکی و حضور مستشاری و حضور غیر مستقیم واسطه دست نشانه جواب نمیده. استعمار فرانو میاد است. استعمار فرانو بازه که همه داخلش هست. عملا هم آخرین حرکتی که اینا میتونن بزنن چیزی دیگه بیشتر از این است. ویژگی استعمار فرانو چیه؟ شما واسه اون سازمان‌های جهانی، قوانین جهانی، رسانه‌ها، اینجا مهمترین ابزار استعمار نو رسانه است. واسه رسانه میای و کاری می‌کنی که مردمی که توی اون اجتماع هستن اون چیزی بخوان که تو می‌خوای. یعنی اونها رو جوری تربیت می‌کنی، بار میاری که نتیجه خروج اینها فکر کردنشون به نحوی باشه که امتیازات و اون منافع شما تامین بشه. اینا دنبال تو باشن، I love you آمریکا باشن، I love you مثلا انگلیس باشن، فکرشون قبله آمالشون به سمت شما باشه. این استعمار فرانو مرحله ای که اگر شما از این پیروز شدید دیگه اون کار نمیتونه بکنه، یه تا ته قدرتش اینجاست که مردم رو به این نحو بیاره. اینجاست که جمهوری اسلامی میشه مهمترین چیزی که مقابل اون هست، دقیقاً نقطه مقابل اون هست. تو بازه که در تمام دنیا کاری کردن که مردم اونجا به نحوی فکر کنن، به نحوی علاقه‌مند باشن که منافع اونها تامین شود، یه کسایی میان وسط میگن آقا ما شما رو ما اسلام می‌خوایم، ما اون دموکراسی به اون نحوی که شما میگین نمی‌خوایم، ما جمهوری اسلامی معنای حاکمیت اسلام ولی جامعه اینها رو می‌خوایم. این بزرگترین تقابلیه که اینجا شکل و قبل از اون نیست. توی این مرحله مثلا قیام‌های ملی هست، قیام‌های ملی مذهبی عمدتا، حالا بعضی جاها مذهبیش هم هست بعضی جاهاش نیست. اینجا مبارزات مثلا چریکی و اینها هست، حالا حکومتی نمیتونه شکل بگیره یا نگرفته حداقل اگر هم بتونه شکل نگرفته. اینجا مدل هست. اینجا تو این مرحله است که خودشو میاره جلوه میده، دین میگه آقا من به عنوان ولی جامعه یه مدل دارم رو میکنم که دقیقا مقابل طرح شماست و اون نقشه شما رو باطل میکنه. اعجاز امام خمینی هم دقیقا اینجاست. حالا اگه بخوام تصویرش بدیم، مرحله آیت الله حائری رضا شاه هست که استعمار نو میشه. قبل از اون دوره حالا کودکی امام اینها میشه تقریبا استبداد، دوره استبداد و علی استعمار نو قاطی اون موقع دوره قاجار. دوره آیت الله بروجردی میشه دوره استعمار نو دوباره. استعمار. دوره قیام استعمار نو. اینجا ببین استعمار نو یه ویژگی هم داره ها. این پل انتقال به استعمار فرعونی است. این خیلی نمیتونه دوام بیاره. چون وقتی حاکم اومد توی اجتماعی دید که مردم بودن چرا همش داره سرمایه های ما رو تلف میکنه، چرا همه سرمایه ما داره سوق میده به سمت غرب، به سمت اون کسایی که اجنبی هستن، این چرا اینقدر اجنبی گرای هستن؟ خب مردم یه دوره دو دوره این آدم رو تحملش کنن، دوره سوم دیگه قیام میکنن. خب این خیلی جایی برای استقرار نیست. بخاطر همین از مرحله استعمار شروع میشه کارهای فرهنگی برای تغییر دادن اجتماع. حالا توی این فضا میتونیم عملکردهای رضاشاه رو دونه دونه توضیح بدیم. استاد،
فرق استعمار کهن با استبداد
میگه؟ استبداد گفتم یه حاکمی از خودتون، مثلا رضاشاه نداشت، مثلا محمد علی شاه، مثلا شاهای صفوی، شاهای قبلش. خب یه حاکمی از خودتون اومده قیام کرده، کودتا کرده، هر جوری اومده یه حکومت رو به دست گرفته، ایرانی مثلا. خب ولی تو استعمار در طرف از ایتالیا باشده رفته جنوب آمریکا، اصلا محدوده منطقه خودش نیست دیگه، استبداد داره وسطش جمع میشه. استبدادا جنگیدن با استعمار، همشون شکست خوردن. اصلا توی هم حاکم منطقه شکست میخوره، از انگلیسی ها کار میفته دست اون حالا کمپانی هند شرقی دیگه، خود یه هندی نیست، یه انگلیسی. ولی خب استعمار کهن بعد از این مقطعی مردم اسلحه رو دست میگیرن، میجنگن، نیروهای اونا رو میزنن. حالا پیشنهادم حالا یه تصویر بدم چون دیگه بعید میدونم فرصت بشه. مستند فالکون یکی از دوستان ما شیرازی هم هست ساخته، در مورد این اتفاقاتی تو عراق رخ داد که گروه های مقاومت از یه مثلا بمبای دسته شروع کردن سر راه آمریکایی‌ها بذارن تا رسیدن به مرحله که دیگه موشک مینداختن و نمیدونم راکت مینداختن، پهباد داشتن، چیزایی مثلا پیشرفته، هی روز به روز پیشرفت کردن، سیر پیشرفتش رو نشون میده. وقتی اینا میرسن به مرحله دیگه زدن نیروهای آمریکایی با تکتیرانداز و بمبای هدایت شونده و موشکای نقطه زن و نمیدونم پهباد و اینا، دیگه آمریکا نمیتونه توی اونجا بمونه چون داره تلفاتش میره بالا. اولش توی عراق داره جولان میده، هر کسی هست رو میگیره، هر کاری میخواد میکنه، ولی از این مرحله که میگذره دیگه میبینی که آقا نیروش واسه اونجا و تکتیر انداز میزننش، اینجا زدنش نمیتونه، میره تو پادگان ناموشک میزننش، نمیتونه اونجا واسه، اگر واسه داره حتی نمیده. ماجر استعمار کهن هم همینه، باید جمع کنه بره. الان آمریکا توی افغانستان دیگه نمیتونسته اونو، خصوصا بالا عملکردی که مثلا سپاه قدس داشت و هماهنگی که حالا می‌کرد اونها داشت دائم تلفات می‌داد، خب برای چی بمونه؟ تو سوریه نمیتونه بمونه. اینجاست که میره دنبال حضور مستشاری، حضور غیر مستقیم، نیروهای دست نشانده‌اش رو بیاره، یه سامانی بده که آقا توی انتخابات جریان مثلا فلان بیاد بالا، اون جریانی که منافع منو تامین می‌کنه. اما اینها هم نمیتونن مرحله پایداری باشن. مرحله اینجا باید گذر کنی، باید جوانای مثلا عراقی یه جوری بیان بالا که این امریکن لایف باشن، عشقشون باشه که دنبال زندگی آمریکایی باشن، از مرجعیت و این بساطایی که مانع حضور آمریکایی‌ها هست خیلی استقبال نکنه. این مرحله، مرحله حضور مستشاری، حضور غیر مستقامه، فضا رو مهیا می‌کنه برای استعمار فرانسه، حضور غیر مستقیم. مردم اینجوری فکر کنن، سازمان‌های جهانی بیستی باید بیاد مردم اینجوری تربیت بشه، فرهنگ‌ها اینجوری تربیت، غیرت دینی دیگه مثلا نباید باشه، نمی‌دونم اطاعت از پدر و مادر نباشه، شروع میکنن حالا اون فرهنگ خودشون میارن که خروجیش بشه یه آدم تنهایی، آدمی که مدل اونها فکر میکنه، آدمی که افسرده باشه، آدمی که بتونه برای حکومت کنه، خروجی اونها این باشه. ما تو مرحله استعمار فرامرز هستیم و تو استعمار فرامرز داریم جمهوری اسلامی. دوران رهبری هم دیگه دوران استعمار فرامرز. از اینجا یه مبارزه جدی ما شروع میشه که این بعد رو ببریم دیگه الگو شدیم، اینجا بتونیم با این مردممون قدرت رو به دست بگیریم، پیشرفت بکنیم، دیگه میشیم الگوی همه اون مردمی که میگن نه نمیشه، ما نمیتونیم، ما نیستیم، ما بلد نیستیم، ما آبگوشت بزباش هم بلد نیستیم. درست این ادبیات ها حذف میشه، این ادبیات که حذف شد عراق هم میگه ببین ایران، ببین مثل هم که ببین ایران، این هر از گاهی تو مصاحبه های این شبکه ها میبینید دیگه، وقتی این میگه ببین ایران یعنی بزرگترین ضربه به چیز به استعمار، میگه آقا جواب را اومدن دینشون رو بایستادن پاش، خودشون هم تلاش کردن جواب گرفتن، پیشرفت کردن، موفق شدن، سر اون اعتقاد آرمان خواهیشون، آزادی خواهیشون هم بایستادن. این اگه جواب بده یعنی موه باطلی بر تمام تلاش های اونها. و حالا پیشنهادم میکنم یه موضوع این که چگونه ما وارد مرحله تمدن اسلام میشیم، هم تو صحبت های امام هم تو صحبت های آقا اینو جستجو کنه. بنده این کار کردم، هر دوی اونها میگن آقا ما مسیرمون با جنگ و این چیزا پیش نمیره، ما اصلا دنبال جنگ نیستیم و توانش هم نداریم که بخوام وارد مرحله جنگ جهانی بشیم با همه به جنگ مونتا. ما صدور انقلابمون فقط با الگو شدن خودمون، با قوی شدن خودمونه. خودمون که قوی بشیم الگو میشیم برای بقیه خودشون قیام میکنن. ما اصلا قرار نیست به جای بقیه کار بکنیم، ما باید کار خودمون انجام بدیم الگو بشیم، همین کار ما فقط همین، بیشتر از این نمیتونیم انجام بدیم، نمیتونیم درگیر بشیم. ما چند تا مثلا این هسته های فرض کنیم بریم توی آفریقا، آمریکای جنوبی، همینجا شروع کنیم از این مدلایی که حالا بعضی چریکی بفهمن، به اینا موشک بدیم، به اینا ما در ما فقط ثابت میکنیم که هستیم، همین بودن ما بزرگترین فحش بگم، بزرگترین مهر باطل بر تمام تلاش های روز. خب این نمای کلی کار ما هست که حالا آشکار میکنم یه خورده جزتر میشم استعمار کنم چه شد چه گذشت، اینها رو مرور میکنیم با هم دیگه که حالا بتونیم هر چقدر این فضا رو بتونیم بیارم جلو تطبیق بدیم، تو هر بازه چه اختزاعتی داشته، امام چه عمل کرده داشته، دور طبیعی کجا هست، از مرحله طبیعی که وارد مرحله حالا بخوایم قیام بشیم چه مقدماتی داره، اون هر چقدر حالا یه وقت به اون اختزاع بده و نشان بده. بفهم استعمار فرامو این که مثلا آقای ایکس و ایگر لیبرال میاد حاصل اونه، نگاه اون توی جایی میاد مثلا رضا شاه رو قشنگ کودتا میکنه، رضا شاه رو میذاره اونجا قشنگ باش بسته، میگه آقا این قرارداد با من ببند، نمیدونم فلان کنه. چرا حضرت آقا مثلا گفت فلانی ها مؤمنن امینن خائن نیستن به من، اینا مشکل هیچ کدوم از اینا نبود که خائن باشن، واقعا میخواستن خدمت کنن. اینها مشکلش این بود که توی مثلا دانشگاه‌های اونجا به دنیا آمده بودن، توی اون کشورها به دنیا آمده بودن یا بزرگ شده بودن، درس خونده بودن، اینجوری فکر می‌کردن. فکر می‌کرد که آقا مدل مثلا مذاکره با آمریکا اینه دیگه، ما باید اینجوری بریم جلو. ما نمی‌توانیم، ما مثلا کی هستیم مثلا؟ این ادبیات‌های اینجوری ادبیاتی که حاصل اون استعمار فرامرز. اینها توی محیطی توی فرهنگی رشد کردن. حالا مردم ما هم به واسطه حالا اون جریان تبلیغاتی و فرهنگی و اینها اومدن یه محکی بزنن ببینن میشه اینم جواب میگیریم. اینا همش حاصل استعمار فرامرز که از پایه اومده، دیگه از بالا نمیان که بزنن. مثلا زمان رضا شاه مردم ما اونجوری که رضا شاه میخواد فکر نمیکنن، علاقه به اون ندارن، همینه که وقتی هم رضا شاه میره همه کشور جشن میگیرن. ولی تو زمان آقای مثلا فلانی که لیبرال بود نمیدونم فلان، مردم دوستش داشتن، مردم میخواست، هنوزم میخوانش، هنوزم یه عده میخوانش. هر اتفاقی هم بیفته این آدم چون اینجوری فکر میکنه میگه خب غیر این نداریم که، من چاره دیگه ندارم. وقتی میگه من چاره دیگه، من مجبورم تن بدم دیگه، من مجبورم کجا بیام. وقتی ادبیاتی تو تاکسی اینا میشیدیم، وقتی ما تو تاکسی این فکرا یعنی استعمار فراهم، ولی قبلش تو تاکسی نیست، قبلش شما راحت میتونی تو قیام بکنی. شاید حالا مثلا بازه چون مردم هنوز اونجوری که اینها میخوان فکر نمیکنن، راحت میتونی مردم بیاری تو صحنه بدشون نمیدونم مقابل اون حاکمی که حالا تو جامعه هست بیان بجنگن مبارزه کنن. ولی الان این اتفاق خیلی سخت در رخ میده. الان تو چند نفر مثلا میتونی مثل اون موقع الان باید توجیهش کنی، تبیین کنی بابا اینجوری نیست، ما میتونیم چقدر فرق. ما اینجا کارمون خیلی سخت داره، هر چقدر میره جلوتر مبارزه سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. یه موقعی اونا با دو تا کشتی میومدن یه جنوب یه کشور میگرفتن، دو تا توپ میزدن، یه مردم نه کسی سلاحی داشت، نه انسجامی بود، نه رهبری خاصی بود. زمان مثلا شما میبینی که آقا یه مثلا بس کن انگلیس چند تا کشتی میتونه بفرسته ایرانی و بیاد ایرانو بگیره، بره هندو بگیره، چقدر آدم داره؟ مثلا 50,000 تا. خب الان 50,000 تا بیاد میتونه چیکار کنه؟ از یه متر میتونه بیاد از داخل کشور. الان فرق کرده، الان پیچیده تر شده. الان شما دیگه مبارزه فیزیکی اینها نیست، الان هر چی هم میخواد نیرو بفرسته جواب نمیگیره، فقط فکر. به خاطر همین که مهمترین ابزاری که الان توی دنیا برای تامین منافع وجود داره رسانه است. الان شما تو سایت بی بی سی رو بریم، قسمتی که نوشته معرفی ما خیلی جالبه، میگه ما رسانه بی‌طرف هستیم، بعد پایینش که میاد نوشته که تامین کننده بودجه مالی این رسانه وزارت امور خارجه انگلیسه. وزارت امور خارجه رسانه به این عظمت داره که یعنی بی بی سی معادل یه وزارت مهم بزرگ ما بیشتر داره بودجه تامینش براش هزینه میشه. خب چرا داره این هزینه رو میکنه؟ چون ابزار مذاکرهش، ابزار اعمال فشارشه. بی بی سی تا یه موجی رسانه درست نکنه، اون نمیتونه تو مذاکرهش توی کارهاش با نسبت به ما حالا فاهم بیاد غلط پیدا بکنه. این صورت بندی کل کار. حالا
یعنی ما سر کوهن و سر مثلا استعمار نوش هیچ مبارزه نکردیم،
وقتی مبارزه کردیم جواب نمیگرفتیم. ما مثلا تو حالا اینا رو بعد تفصیلی وارد بشم که هر مقطعی ما چی کارایی انجام دادیم. تو استعمار کوهن ما رو برون استبداد بود، چه حکومت داشتیم؟ نداشتیم دیگه، تلاش کردیم نرسیدیم، تشکیلاتی نداشتیم. اصلا شیعه داشته چی کار میکرده تو بازه؟ اینا خیلی مهمه. از زمان صفویه چه اتفاقی میفته؟ حالا اینا رو زیگرفت داریم، دونه دونه سعی میکنم حالا یکم با روال دارم دونه توضیح بدم. هر مقطعی یک الزاماتی داری، یک کارکردهای شما باید داشته باشه. یه مقطعی مقطعی تغییر هست، شما اصلا بحث حکومت اسلامی رو بده اصلا اینا تعطیل، اصلا نمیتونی در باش حرف بزن. شما فعلا فقط یک کاری کن، مثلا سایپ سجادی رو دهیوش بکنیم، مثلا اون جرم اخباری که ما داریم اصلا بحث بده اصلا تا موقع نیست. چرا نیست؟ چون اصلا به این گزینه فکر نمی کنه. اون الان تمام تلاش رو میکنه یه چهار تا شیعه حفظ کنه، نمیدونم سایپ سجادی رو جمع بکنه، نهجر آقل رو جمعش بکنه، سید رضی بیاد ببینه اصلا ما چی داشتیم، منابع حدیثیمون چی بوده، اینا رو ترجمه بکنن بفرستن تو جاهای مختلف و مناظرات کلامی بکنن، تازه یه هویتی برای شیعه شکل بگیره، یه تراثی وجود داشته باشه، یه مدرسه فقهی شکل بگیره. از این مقطعی به بعد اینها دیگه میان مثلا حالا نقدن دیگه داریم وارد میشیم، مثلا حالا حواله ندارم. ما وقتی دوره صفویه شکل میگیره، اون حاکم حالا صوفی که میاد اونجا قیام میکنه، مبارزه میکنه، حکومت به دست میگیره، اینها فقه ندارن دیگه، صوفی هم یه حالت ظواهری فقط هستن، ببخشید باطنی که ظاهر ندارن هستن، فقه مشخصی که آقا ما مثلا قوانینمون اینه، ضابطمون اینه، عالم که نیستن که، یه حالت سلوکی هستن. اینا میان تازه فقهای ما رو دعوت میکنن، میگن آقا یه رساله بر ما بنویس، لبنه نوشته میشه، مرحله بعدش پدر شیخ بهایی میاد. اونجا تازه ایران شروع میشه شیعه شدن. یعنی اصلا دعوای ما این که حالا ما حکومت بگیریم و اینا نیست، اینه که آقا ما اینا رو فعلا شیعه بکنیم، شیعه داشته باشیم. قدرتی دست علمای ما نیست. مثلا خیلی جالبه، مثلا تو اوج قدرت مثلا صفویه که این علمای ما اونجا یه تشکیلاتی دارن و نفوذی دارن، ها اون پادشاهی که تو اونجا هست شاه عباس مثلا داره میره سمت جنوب، این ارتشی هم که میبره شیخ بهایی هم همراهش هست، یه کاروان فاحشه هایی هست که برای تامین نیازهای سپاه هست، همراه سپاه هستن که حالا مثلا سربازا گردشون نکنه سردشون نکنه، اینها اون کاروان طلاب هم همراه اینا دارن میان. خب یا مثلا یکی از مقامات خیلی مهم دربار شراب ساقی پادشاه هست، که از مقامات مهم دربار هم آقای مثلا شیخ بهایی ما هست، اینجا این برای شسته شرابش رو میدونم، اون برای شسته مثلا امام جمعه و نمیدونم حالا اصطلاحات خاصش در مورد حالا مقام چند سسته اونا اصلا قدرتی ندارن، هی این فقط یه سیلی برای شکل میگیره، اینها قدرت اجتماعیشون زیاد میشه تا جایی که آخر صفویه روحانیت چنان قدرتی پیدا کرده است در سرزمین های تحت حکومت صفویه که پادشاه دیگه اینجا حساب میبره از اون روحانی خیلی جا میتونه اون اسمش حالا تعبیرش یه تعبیر خاصی داره، اسم اون روحانی که توی اونجا اصلا متناش هست میخونم برد. اونجا دیگه نادر که میاد تجربه صفویه رو داره، یه قتل‌عامی از روحانیون میکنه و یه ارتباط به اسم مثلا حالا ارتباط با اهل سنت و اینهای خود شیعه رو تضعیف میکنه، دیگه نمیذاره روحانیت اون کم رو فردی که قبل از اون داشته باشه، چون میبینه اینا دارن کم کم هی قدرت پیدا میکنن و شاه نمیتونه اون تسلطی که بعد داشته باشه رو بر اونها داشته باشه. هر چقدر تاریخ میره زمان میره جلو، تاریخ میره جلو، این روحانیت عمل کرده متناسب با زمان خودش رو پیش میگیره، که حالا اینا هر کدومش یه بازه یه ویژگی هایی داره. من اینو پاک کنم برم سر وقت اون حالا این عناوینی که گفتم یه فرصه تفصیلی تر خود بودم. این ساختار کلی اون بحث هم بود. پس قبل یه مثال زدم که طاغوت مثلا زمانه اون علمای قدیم ما کی بوده، اون کسی که نمیذاشته جریان حق به حکومت خودش به فعلیت خودش در اجرای عدالت قسط اینها برسه، خب جریان اهل سنت بوده، اونا حاکم بودن بر جریان. خب نقطه لعن و دعوا و درگیری هم با اون جریان عامه‌ای که اون حاکمان رو حمایت میکردن به واسطه اونها حاکم ها میتونستن بر شیعه پایه بشن، ولی الان دیگه جریان اهل سنتی که کشورهای مختلف هست اینا خودشون مغلوب اون جریان استعمار و سرمایه‌داری و اون حالا پشت صحنه‌ای که توی کل دنیا داره مدیریت میکنه، حالا اسمشو بذاریم نقطه مرکزش آمریکا، توضیحاتی داره که حالا تعبیر آگاه کنم که دشمن ما جریان سرمایه‌داری استخونیستی پشت صحنه آمریکا است. الان همه اینها ذیل اون هستن، نوچه اون هستن دیگه، نقطه مقابل جریان حق که نمیذارد امام جامعه اون جریان حق به نتایجش برسه این اهل سنت نیستن، اونها هستن و نقطه دعوای ما الان اونها هستن. ما دیگه الان با اون برادر استونیمون دعوایی که نداریم، هیچ اتفاقا دعوتش میکنیم بیا با ما وحدت پیدا کن مقابل اون خودش هم تشنه این ماجراست، تشنه مبارزه با اون هست، تشنه مبارزه با آمریکا هست. ما الان نقطه مبارزمون عوض شده، استراتژی مبارزمون عوض شده، بعد زمان خودمون بشناسیم. ما این توضیحاتی داره که نمیخوام هر کدوم از این عناوینی که عرض میکنم یه بحث مفصلی میشه در موردش نشست انجام داد، توضیحات بیشتر داد. الان من فقط چون وقت کم هست عناوین رو مختصرتر بگم. ما از سال 898 92 قمری تا 898 قمری تقریبا 800 سال. 800 سال توی اروپا حکومت اسلامی داشتیم. جنوب اروپا سمت ایتالیا، آندلوس، که آده منطقه بزرگی هست. از جنوب شمال آفریقا میشه تا جنوب اروپا و به سمت‌های یکم به سمت شرق و غرب، مرکزش هم میشه ایتالیا. 800 سال که حالا تو تاریخ غرب خیلی جالبه، اینو پنهانش میکنه. وقتی که اینجا شروع شد به شکست خوردن مسلمان ها در سال 898 که حالا میلادش میشه 1492 میلادی، غرب شروع کرد رفتن به سمت سرزمین های مختلف و استعمار رو شکل داد. استعمار از این تاریخی که مسلمان ها شکست میخورن تازه شروع شد شکل داد. قبل از اون غربی ها همش درگیر اون جنگ هایی بودن که با مسلمان ها داشتن. از این تاریخ دیگه خیالشون از مسلمان ها راحت میشه و فاق میشن، شروع کنن به سرزمین های دیگه رفتن. ما تو اون تاریخ آفریقا رو داریم. خب آفریقا عمدش دست مسلمان ها هست دیگه، نمیتونن که هنوز منطقه خودشون رو فعلا فقط پس گرفتن، اما آفریقا عمدش دست هست. عثمانی رو داریم، عثمانی دست کیه؟ مسلمان هست. عثمانی هم دارن کار باشه. ایران رو داریم، ایران همون بازه، بازه ای که صفویه توی ایران شکل میگیره پیروز میشه. صفویه تاریخش هست 907 قمری تا 1148.
منظور از داریم یعنی چی؟
یعنی حاکم حکومت دست مصطفی
اسلامی.
چی توی صفویه است؟ ایرانه، بقیش رو سنی هم دیگه. تا ببین این جالب هم اینو بهتون میگم که تا 898 این 800 سال این منطقه کلا دست اموی ها هست. عباسی ها 400 سال 500 سال اومدن بعد از اموی ها، بعد این تیکه ها دیگه دست خود اموی ها مونده. وقتی که خود حکومت اموی از زیر اموی هست، وقتی که اموی شکست میخوره اینا دیگه حکومت های منطقه مسلمان میشن. خودشون یه مثلا مثل شاهنشاهی ما ولی مسلمونن، عالم ها هستن، یه حکومت های اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هستن. خب ایران هم دست این هاست. چین هم، چین و ژاپن و این ها هم که خودشون یه سرزمین های قدرتمندی هستن. یه جا میمونه آمریکا، قاره آمریکا که استرالیا، آمریکا شمالی جنوبی و هند. هند حکومت‌های منطقه‌ای کوچکی توش هست، یه حکومت مثلا متمرکزه. اولین جایی که اینها میرن میگیرن هند است. هند. نگاه به ساعت می‌کنم. این هم ترکی گذاشتم اینجا، فقط اینجا موندم. خاطرم یه بحثا رو خورده مفصل. یه مثال بزنم. زمانی که نادر میره هندو تو غارت میکنه، الماس نور و یه دو تا الماس مشهور هست که تو بانک مرکزی ما هست، از اونجا میدوزه و میاره و یه طلا و جواهرات زیادی میبره و حرم امام حسین و اینا رو هم آباد میکنه و حرم امام رضا رو هم آباد میکنه، این کار رو انجام میده. همون موقع انگلیس ها جنوب هند هستن. انگلیس ها نمیتونن به حکومت مرکزی شمال هند فائق بیان و غلبه پیدا کنن، فقط جنوب رو گرفتن تو جنگ با اون شکست. ولی نادر میره همه اینا رو جمع کنه. یعنی اینو یه مثال زدن به عنوان که ببینی نه، اینا منطقه قدرتمندی هستن که اصلا اونا به این گزینه فکر نمیکنن بیان سر وقت ایران. ایران منطقه توانمند و قدرتمند. روسیه هست، روسیه که دوباره خودش برای خودش یه منطقه قدرتمند. اینا امپراتوری. جای خالی هنده. اولین جایی که میگیرن هند. پرتغالی ها، هلندی ها اول میرن توی هند. شما نقشه دنیا رو که نگاه کنین مثلا اینجوریه، این قاره یه دریای بزرگه، این تیکش اینجا اروپاست، اینجا مثلا آفریقاست، اینجا هم که عربستان و ایران، اینجا میشه هند. خب اینا اینجا که سرزمین اسلامیه، اینجا هم که خود اروپاست، اینجا هم که عثمانی و اینهاست، اینجا هنده، اینجا هم که آمریکاست. اینا فعلا حالا آمریکا رو چیزن. اولین جایی که میان از اینجا خلاص میشن، از این جایی که آندلس بوده درگیر بوده، پرتغالی ها و اسپانیایی ها این گوشه هستن، اینا پا میشن، اینا هند رو میگیرن. بعد از هند میان آمریکا، انگلیسی ها میان مرکز رو میگیرن، اسپانیایی ها و پرتغالی ها میان جنوب و مرکز، این چیزا میگن، این انگلیسی آمریکای مکان آمریکای فعلی که حالا توی آمریکای شمالی میشه مرکزش، مرکز کل قاره آمریکا اینا میگیرن. اگه الان نگاه بکنین سوابق استعمار توی زبان‌ها پیداست، یا اینجا زبانشون چجوریه؟ اسپانیولیه. نزدیک 500 میلیون جمعیت جهان الان اسپانیولی زبان پرتغال و اسپانیا صحبت میکنن. چرا؟ چون اینجا مستعمره پرتغال و اسپانیا بوده. آمریکای جنوبی میشه مستعمره اینها، آمریکای مرکزی اینجا میشه مستعمره انگلیس ها، این شمال میشه فرانسوی ها که بعد از مدت دیگه فرانسوی ها از اینجا کوچ میکنن میان آفریقا، مرکز آفریقا میشه محل فرانسوی ها و ایتالیایی ها، هند، انگلیس ها میان اینجا رو میگیرن، پرتغالی ها و هلندی ها اینا رو اخراج میکنن، هند هم میشه منطقه تم به انگلیسی ها، جهان رو اینجور برای خودشون تقسیم میکنن. توی این سرزمین آمریکا نزدیک 80-90 میلیون تا حالا اون آمارایی که میدن جمعیت بومی بوده. شروع میکنن به کشتار، بومی ها رو میکشن به شکلهای مختلف، با سلاح، با عنوان واکسن زدن، با بیماری ترویج کردن، اینها رو میرسونن به 4-5 میلیون و جمعیت ها رو از اینجا هی کوچ میدادن میبردن اینجا بهشت جدیدی ها تبلیغات میشن.
ما بیرون نمونم برسیم. الان یه سوال. من احساس
می‌کنم 20 ساعت می‌خواد.
آره. ما
دو ساعت بگوییم
خب نمی‌گوییم. کاش این چیز شده رفته در می آوردیم که حتی از یکی دست ما رو می‌گیردن. چون ناقص میشن هم.
خب.
یعنی الان چی موضوع چیه؟ زمانه از
دل امام. نه این زمانه این دوره استعمار
کنه. نه چیزی که برای این کلاس
ته. آره چیزی
بعد مبانی هم ما خیلی موندیم جلسه اول، الان احساس کنم وقتی که از
به امام پیش بوده چهار ساله این مدرسه معرفتی میام بهشون میگم، میگم آقا
قبول نکنین شما رو دو ساعت خوش
کنم. آره بهشون گفتم من تو دو ساعت تا اینجا میرسونم ان شاء الله، هر سری هم تا یه جای رسیده دیگه هم اونجا. خب شما خودتون انتظار نداشته باشین دیگه دو جلسه بشه
تاریخ زندگی من یا 20 جلسه بکنم که قانا همون هیچی دست میده میاد دیگه، یعنی مبانی که نازل به تطبیق نداریم دیگه، یعنی به مبانی کلیات جلسه اول فهمیدیم که الان تو تطبیقش رفتیم مثلا تو جغرافیا و بحث کشورهای که بحث اسلامی داشتن داریم بحث میکنم.
اینا رو مختصرتر میکنم دیگه، اینا نمیگم اینا رو کلن. خب بگذاریم اینا رو، ما میام تو دوره استعمار نو، حالا زمانی که هست و اینم چیزی که ما میتونیم بگیم، من خودم به نظرم اینجوری میرسه که تا اون مبانی نگم این بحث تاریخ ناقصه، مخاطب نمیتونه با من همراه بشه. مبانی تاریخی هم دو قسمت داره دیگه، یه مقدمات اونجوری داره زمانه رو باید بشناسیم بعد بریم زندگی امام تعریف کنیم. من فقط دوره استادی امام برای جمع تو مشهد میگفتم تا وسطش، یعنی از 1316 تا 1330 خورده ای تقریباش پیش جلسه شد. خب حالا یه عرض کردم اینجا عناوین و کلیات و سیر بحث رو میتونم خدمتتون ارائه کنم.
مشکل از برگزار کنم دوره است
دیگه، حالا من اینقدر دستم برمه در قدم هست. بعد از استعمار کهن که اینها میان دنیا رو به این شکل میگیرن و کشتارها میکنن میبرن، به یه مقطعی میرسه اینها دیگه جا تنگ میشه، هر جایی مشخصه، زمین خالی دیگه نداره، مثل اونجا نیست که انگلیس اومده اینجا، حالا شما در آمریکا یه سرزمینی ها یه قاره است، شما فرض کن مثلا میخواد بری چقدر آدم داری؟ 10,000 تا ببری، 10,000 تا یه سر کشور آمریکا هر چقدر میخواد بر شهر بساز، آبشار، خیابون، نمیدونم هر چقدر جا هستن اونا میان. یه مقطعی که میرسه دیگه اینا جا تنگ میشه، رقیبای جدید میان، آلمان، اتریش، مجارستان، اینا وسط امپراتوریای اینا چیزی به جور نرسیده. اینایی که این گوشه بودن، انگلیس اینجاست، اینا اومدن کل دنیا رو گرفتن و اونها بی‌بهره موندن، هی دارن هنوز پیشرفت میکنن، اینها سرمایه چیز دستشون نمیگیره. آلمانی ها میان توی آفریقا، یه جنگایی اینجا شکل میگیره بین آلمان و فرانسه و هلند و اینها، یه جنگایی توی هند بین فرانسه و انگلیس و اینها شکل میگیره، توی اینجا دوباره درگیری های شکل میگیره. حاصل این درگیری ها میرسه توی جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول محصل اون سهم‌خواهی رقبای جدیده. اینها میان میگن ما امتیاز میخوایم، کلاه میخوایم، اونجا درگیری میشه، درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه، خود اون امپراتوری‌هاشون با هم درگیر میشه. وقتی که جنگ جهانی اول شکل میگیره، اولین رقیبی که میاد توی صحنه و اینجا تومه میشه کجاست؟ عثمانی. عثمانی. حالا کاش پاورپوینت بود نشونتون میدادم نقشه. حجاز هست، اردن فعلی هست، سوریه هست، لبنان هست، فلسطین هست، ترکیه هست، کلی از قسمت‌های جنوب اروپا هست، یا قسمت‌های نزدیک ایران هست، نزدیک ایران هست، خیلی سرزمینی وسیع. یعنی اگر عثمانی الان می بود دیگه ما هیچ سرزمینی به قدرتمندی و ثروتمندی اونو نداشتیم. عثمانی میاد به واسطه حالا اون سابقه ترفیعی که توی جنگ‌های با انگلیس و کشورهای استعمارگر پیر داشته، خب اونایی می‌خواستن بیان سمت عثمانی، درگیری‌هایی هم بوده نمی‌تونستن فارغ بیان. و آلمان هم که توی ابتدای کار شروع کنه غلبه پیدا کردن. ببینید یه نکته خوب اینجا متذکر بشم، آلمان یه ویژگی داره که بر اساس توان خودش، بر اساس مهندسی، علم، این فرهنگ کار، اینها اومده بالا. یعنی مثل انگلیسی نیست که بر اساس غارت هند، یا فرانسه که بر اساس غارت آفریقا اینها سرمایه و پول مفت اومده سمتش، نه خودشون کار کردن، زحمت کشیدن. به خاطر همین هم است که توی 20 سال بعد از جنگ جهانی اول شکست میخورن، دوباره خودشون احیا میکنن، برمیگردن میان و شروع میکنن به جنگ دوم جهانی. آلمان تو ابتدای کار داره دنیا رو میگیره واقعا. اگر حالا اون مشکلات درش پیش نمیاد، آمریکا وارد صحنه نمیشد، چند اتفاقات رقم نمیخورد، کل اینها شکست میداد. هی داشت پشت سر هم، حالا یه کلیپایی هست خیلی جالبه، میاد فتوحات آلمان و جنگ جهانی صحنه صحنه نشون میده، هی آلمان داره بزرگ میشه، یا از این مقطعی شروع میشه کوچیک شدن، شکست میخوره. عثمانی میاد با آلمان، حالا اتحاد مثلث هست اسمش. نتیجه این جنگی میشه که عثمانی وقتی جنگ جهانی اول شکست، گروه اینها شکست میخوره، عثمانی متلاشی میشه. عثمانی که متلاشی میشه، سوریه میفته دست فرانسوی ها، لبنان دست فرانسوی ها، عراق دست انگلیسی ها، اردن دست انگلیسی ها، حجاز موقع هنوز نفت کشف نشده، حجاز مثلا خیلی نقطه استراتژیکی نیست، حجاز میفته دست انگلیسی ها. دیگه کجا؟ ترکیه میفته دست انگلیسی ها. جالب هم هست روس‌ها هر دوبار با انگلیس و فرانسه و اینا هستن، ولی هر دوبارش هم چیز دست اونا نمیگیره، یعنی بعد از تقسیم غنایم نیستن اینها، کلا میفته دست اینها. بعد اونا عملا یه نقشی دارن که میخوان تومه واقع نشن، برای آلمان میان با اینا هماهنگی میکنن که آلمان نتونه بیاد. اما شاید عثمانی هم مثلا همین علت رو داره، یکی از علتهایی که میاد با آلمان میخواد تومه آلمان واقع نشه، بیاد کمک آلمان با اونها به جنگه. ببخشید روسیه میاد با فرانسه و انگلیس همراه میشه، عثمانی با آلمان همراه میشه. این وسط کشور اسلام به خاطر سابقه شون و اون نگاه بعدی که به انگلیس و اینها داشتن با آلمان همراه میشن، برای اینکه آلمان حالا یه حکومت داشته غلبه پیدا میکرده بتونن به انگلیس و اینها نوازن صحنه، اگر پیروز شد اینها تقسیم نشن بازنده نباشن. روسیه و اینها از این بابت که آلمان بهشون نظر داره میخواد بره اونها رو بگیره و میخواد مقاومت بکنن، مقابل اینها میان با انگلیس و فرانسه و اینها همکاری میکنن که جلوی این دووم بیان. یعنی عملا نقششون نقش بازیگران اصلی صحنه نیست. بعد جالب اینه که یه خاندانی تو این حجاز هستن، خاندان سلطان حسین. اینا همش بعد شما بدید تعریف بیشتر بکنید. شریف حسین بهش میگن، سلطان حسین میگن. این یه چند تا بچه داره. یه بچه‌شون میاد توی سوریه، یه بچه‌شون میاد تو اردن، یه بچه‌شون میاد توی عراق. هر کدوم از اینها یه منطقه ملک فیصل میاد توی عراق. میفته دست اینها، شروع به حکومت کردن. ملک فیصل اول میاد تو سوریه با فرانسوی‌ها نمیتونه ساخت و پاک کنه، سماهنگ بشه، بعد هجرت می‌کنه میاد تو عراق مسئول میشه. حالا این خیلی جالبه، یه خانواده چی میشه اونها باهاش هماهنگ میشن، بچه‌هاشو میارن، ریشه صهیونیست، پای صهیونیست اینجا کجا هست، اینا همش تحقیقات مفصل‌تر، فکت‌های بیشتر اینها میتونن. من فقط عناوین دارم. اینجا دوره استعمار نو شروع میشه. اینها رو میذارن توی کشورهای مختلف، یه کارسر گمارده که اون یاد منافع اونها رو تامین میکنه. یه نکته هم اینجا جالبه، کشورهای مغلوب نقشه دنیا پشت میشه عوض شدن دیگه. آلمان و اینها چی میشن؟ اینا هر کدومشون تجزیه میشن، امپراتوری آلمان میشه دو تا قسمت، یک کشور که آلمان فعلی هست، نمیدونم اوتش میشه دو تا کشور تقسیم میشن. بعد دموکراسی هم اینجا تازه متولد میشه، یعنی کشورهایی که مغلوب هستن اونها میشن کشورهای دموکراسی، که الان دموکراسی که تحت اون مدیریت اون کشورهای پیروزه، اون کشورها که پیروزه مثل انگلیس که هنوز هم همچنان که هنوز پادشاهی، اسپانیا که همچنان پادشاهیه، مثلا توی فرانسه حالا شک کرد تو عمده اینها اون موقع که میمونه حکومت پادشاهی، ولی هنوز هم که هنوز حکومت پادشاهی مونده. یعنی الان این پوزه دموکراسی اینها رو میدن خیلی جالب، خودشون کشورهای پادشاهی و غیر دموکراسی هستن، اما دموکراسی محدوده، نمیتونه هر حرفی بزنه و هر جایی رو تصرف کنه. بعد زمان میگذره، اون آلمانی ها توی یه فشاری هستن، خیلی قوانین سختی علیهشون تصویب میشه، باید درآمد بدین، ارتش نمیتونین داشته باشین، فلان اینها. آلمان ها شروع کنن توی 20 سال، زمان 20 سال پیشرفت کردن، با سرزمین های ایران کشور مختلف ارتباط برقرار کردن و یه قدرت دوباره منطقه‌ای میشن. و هیتلر تو جنگ جهانی دوم دوباره میاد و 1120 میشه، زمان های بروجردی و رضاشاه میشه. نگاه به ساعت هم ببخشید. من دوباره مختصر کنم طرف خود ایران، حالا یه بحثای داره تو ایران چه اتفاق رو بود. دوره طلایی حضرت امام که امام 1281 به دنیا میان که تا 1299 دوره قاجار هست. جنگ جهانی 1297 تموم میشه. 1294 جنگ دوم، 94 تا 97 هست. خب اثری که روی کشور ما میذاره چیه؟ مشهورترین چیزی هم که شنیدی شاید همین قحطی بزرگ دیگه. اینها میان عملا کشور ما رو دو تیکه میکنن، شمالش میفته دست روس‌ها، جنوبش میفته دست انگلیس‌ها. چرا یه احتمام ویژه نسبت به ایران هست؟ چون اولین منابع نفتی دنیا توی ایران پیدا شده و مهمترین رکن جنگ جهانی دوم نفته. یعنی کشتی های آلمان مشکلشون اینه که زغال سنگی هست، سرعت لازم رو ندارن، اون کارایی لازم ندارن، ماشین های جنگی تانک و نمیدونم نفربر و کامیون و همه اینها نیاز به سوخت دارن، سوختشون سوخت آمریکای آلمان ها خیلی محدوده، نفت ایران دست انگلیس هاست، عملا داره صحنه جنگ رو میچرخونه با نفت ایران. و واقعا این که میگم اهرام های ساخت فرمانده های اصلی جنگ چیز جنگ جهانی دوم انگلیس ها میگم ما جنگ جهانی دوم با نفت ایران بردیم. یک کتابی هست مکاتبات چرچیل و رئیس جمهور آمریکا تو موقع چرچیل و یکی اسمش الان یادم، کلی از مکاتبات اینا در مورد ایران جزئیات ایران اومده یا این منطقه ایران این ظرفیت اقتصادی داره این منطقه اینجوره، یه تمرکز ویژه روی ایران هست. حالا این ایران خودش از نظر منطقه ژئوپلیتیک خیلی منطقه اهمیت داری بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون یه راه زمینی به اروپا هست، امکانات جغرافیایی زیادی داره، توی حالا تعبیری سرچ کنید که هارتلند قلب زمین یه منطقه هست، سمت افغانستان هست، جنوب خلیج فارس یه منطقه مثلا بحرین اینها هست، سمت تیکای از عراق هست، دوباره قلب زمین اینجا، قلب زمین ما قلب هارت اقیانوس چی میشه؟ قلب اقیانوس ها داریم، قلب زمین هم داریم تو تعبیرهای حالا ژئوپلیتیک اینا که میگن. اینجا اگه داشته باشی به دنیا میتونی متمرکز مسلط باشی. چرا؟ چون مثلا با آفریقا ارتباط داری، با اروپا ارتباط داری، شاهراه نمیدونم آفریقا آسیا همه اینها هست. اینجا یه نقطه استراتژیکه. تو دریا هم همونجوره. یه جایی هم تو دریا هست، اونجا اگه داشته باشی تو دریا ها به کل دریاهای دنیا مسلط هست. اینها میان ایرانو میگیرن. 1297 تمام تلاششون رو میکنن برای گرفتن ایران. یه قرارداد داریم 1919 به تاریخ ما میشود، میخوام دقیقشو بگم، 1298، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی 1298. اینا تو قرارداد 1919 میان یه چیز شبیه اون کمپانی هند شرقی توی ایران یه قراردادی می‌بندن، قرارداد وثوق الدوله است، قرارداد 1919 مشهوره، اینا سرچ کنید. این قرارداد به جایی نمی‌رسه. به خاطر چی؟ عالم تهران چون میشه دیگه بعد از رسمات آقای آیت الله جان نشستم چیزی عالم وقت تهران جزوان دارمش از وقت عجیبی و یه چیزی دارم. این تهدید میکنه و این قرارداد لغو میشه، اینها نمیتونن از این طریق وارد شن. توی عراق وارد میشن، درگیرشون با اون جمعیت های مسلمان است، کلن و علما درگیر هستن با جریان اسلامی که توی این کشور هست. اینها مانع حاکمیت پیدا کردنشون بر عراق همه جا درگیری دارن، یعنی تو همه دنیا اومدن حاکم شدن خلاص شدن تموم شد رفت، توی ایران و عراق و سرزمین اسلامی دارن درگیر. 1919 که این جریان ناموفقشون در قرار دستور و دور شکل میگیره، 1299 اینها چیز میکنن، اینا کودتای رضا شاه و سید ضیا دارن، اون قاجار رو میزنن کنار، مستقیم رضا شاه رو میارن. وقتی رضا شاه میاد تازه حالا شروع میشه قراردادهای جدید، قرارداد نفتی رو تمدید میکنن. بس مفصل‌تر به جمله من تا در ورود استعمار نو تونستم توی این جلسه خدمتتون باشم و صلی الله علی محمد و آل محمد. راستش من اگرچه بگم اینی که دارم عرض می‌کنم اینجوری نیست که مثلا حالا تمایلی داشته باشم یا مثلا واقعا از صبح که پامیشم انقدر کار دارم و اینها شب با خستگی بعد از ظهر نمیتونم بخوابم، همش دارم مثلا مشغولم فعالم، اینجوری نیست که وقت آزاد داشته باشم. ولی توی این چند سال به دوستان فوتوبت و اینها گفتم که من این بحثا از که 3-4 سال پیش دیگه فرصت نکردم دوباره هی برگردم، موقعی متمرکز بودم زیاد این بحثا رو کار کردم. این بحثا بحثی نیست که توی یک دو جلسه تموم بشه. گفتن تاریخ نیاز هست که سیر منظمی هفتگی وجود داشته باشه که حواس تاریخی بپردازه. اگر قرار به برنامه ریویو درسی هست برای این مباحث که حواس خیلی مهمی هست و متاسفانه گفتم نشده خیلی راست گفته نیست، نیاز به وقت متصل تری هست. ما یه پروژه داشتیم اصلاح حواس تاریخی کتب درسی، کتاب درسی دبیرستان رو به ما دادن، یه مجلس قانون تصدیق کرده که جنایت آمریکا رو بیاریم ما بررسی کردیم. به قطع با یقین میتونم این حرف رو بزنم که یه افرادی معاند، یه افراد نفوذی، افرادی با این نگاه که بیان جنایات غرب رو کنار بزنن، محو بکنن، حالا نمیدونم شاید تفکرشون بوده که مثلا صلح و دوستی به وجود بیاد، هر چیزی تحریف کرده بودن تاریخ رو، نگفته بودن مثلا تاریخ استعماری که میخواستن بگن 3-4 صفحه مطلب گفته بودن، از 4 صفحه 3 صفحهش در مورد روسیه بود، روسیه که تو تاریخ استعمار مثلا 2% هم نقش نداره، اصلا نیستش، گزارش تاریخ استعمار که اینجا نیستش، 2-3 صفحه در مورد روسیه گفته بودن و اصلا باره آمریکا که توش نبود، 1 صفحه یه اشاره کوچولو کرده بودن که آره مثلا انگلیس و اینا هم هندو گرفتن، آفریقا رو فرانسه رو گرفتن، جاهای مختلف نگفته بودن. ما نه تو کتاب درسمون گفته میشه، نه تو حوزه گفته میشه، نه کسی سیر مطالعاتی خاصی داره. این بحث هایی که مربوط به فرایند استعمار هست، استعمار نو فرام، اگر بخواد حقش ادا بشه یه وقت متصل تری بخواد. ببخشید سیر رو گفتم اول کار، خاطر همه اول کار رو سیر رو گفتم، نه اول همین جلسه.